بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين. نتایج درست فکر کردن و فهم هر حقیقتی مادی معنوی آثار بسیار پربرکتی داره. راهنمایی های قرآن برای درست فکر کردن، برای فهمیدن، بهترین برترین راهنماییه. در سوره مبارکه اسراء می‌فرماید ان هذا القرآن یهدی للتی هی اقوم. این قرآن به استوارترین راه شما رو هدایت میکنه. یه مصداق استوارترین راه همین درست فکر کردنه، طی کردن جاده عقل برای فهمیدن حق. دو آیه از سوره مبارکه بقره بنا بود مطرح بشه که یک آیهشو دو شب قبل قرائت کردم. تقریبا ترجمه شد آیه، نه توضیح داده شد. و آیه بعدش که در ارتباط با همین آیه قبلش، آیه اول میخواد درست فکر کردن درباره جهان رو، خلقت رو، آفرینش رو نشون بده. اگر کسی درست فکر بکنه و یه نگاه عقلی به این عالم پیدا بکنه، یه سودش اینه که خدا رو پیدا میکنه و همه بت‌ها و معبودهای باطل رو دور میریزه. و با تبر توحید این بت‌ها رو از خانه دل فرو میریزه و خورد میکنه و دور میریزه. شما شاید به صورت گسترده بحث شرک و معبودهای باطل رو نشنیده باشید. این گرایش به معبودهای باطل بستر پدید آمدن تمام فسادها و ظلمها و تجاوزات و گناهان و معاصی و جرم هاست. شما زندگی مردم موحد رو که هیچ بتی رو قبول نداشتن، هیچ معبودی غیر خدا رو قبول نداشتن، در همین قرآن ببینید که زندگیشون، اخلاقشون، رفتارشون، حالاتشون، برخورداشون چقدر زیبا و مفید بوده. گاهی قرآن مجید یه موحد و یه غیر موحد رو در یک آیه با همدیگه مقایسه میکنه. همین امشب شما میتونید آیات اوائل سوره مبارکه طه رو ببینید که بین اخلاق فرعون، رفتار فرعون، منش فرعون که دوچار معبود باطل بود و موسی بن عمران رو که موحد بود ببینید، مقایسه کنید. کاملا به این نتیجه میرسید که غیر موحد منبع هر شر و فسادیه و موحدم منبع هر خیر و برکت. وقتی که آدم دنیا رو غلط بفهمه، اشتباه بفهمه، اشتباه نگاه بکنه، این اشتباه فهمیدن بستر تولید معبودهای باطل. بخواد آدم یا نخواد پول پرست میشه، دنیا پرست میشه، شخص پرست میشه، خود پرست میشه، شهوت پرست میشه. به معنای عام لغت شهوت یعنی میل، خواستن. وقتی آدم خدا رو نیابه، یه سلسله خواسته های شیطانی ابلیسی در درون انسان سر بیرون میکنه و آدمو هول میده به طرف هر گناهی، هر فسادی. اصلا آدم نمیتونه دستش راحت باشه. ان النفس لاماره بسوء الا ما رحم رب. اونی که دستش تو دست خداست دیگه دوچار نفس امارتون به سوء نیستش. نفس داره اما یه نفس مطمئنه، عاقله، ملهمه، راضیه، مرضیه، یه نفس با این رنگهای زیبا که هر مرتبه‌ایش مرتبه عاقله بودنش، مرتبه ملهمه بودنش، مرتبه مطمئنه بودنش، راضیه بودنش، مرضیه بودنش آثار عظیمی برای انسان داره. که نفس انسان میشه منشأ تولید انواع برکات. شما تو سوره مبارکه مریم میبینید وقتی یهودی‌ها کنار گهواره مسیح اومدن به مادرش گفتن ما کان ابوک امرأ سوء، مریم پدرت که اصلا آدم بدی نبود، و ما کانت امک بقی، یا مادرت هم آدم گناهکاری نبود، ما میشناسیم. عمران بابات آدم درستی بود، مادرت آدم پاکدامنی بود، شما هم که شوهر نکردین و از کجا بود که بچه تو گهواره زبان باز کرد؟ و یه جملش این بود جعلنی مبارکا، برکت یعنی فایده یعنی سودی، اونم سودی که زمان نداره، دائم سود ظهور میکنه. این طبع توحید، طبع با خدا بودن، طبع با خدا زندگی کردن، چنان که طبع با بت بودن انواع فساد. وقت شما اگه قیمت هر کدام از این حالات نفس رو بخواید بدانید، خب خیلی باید مطالعه کنید. حالا یه درجه وسطیش نفس مطمئنه است، بعد نفس لوامه و عاقله متفکره و ملهمه، مرحله چهارمش مطمئن است. مرحله پنجمش راضیه بودنش، مرحله ششمش مرضیه بودنش. همین مرحله چهارمش رو شما ببینید در آثار اسلامی ما، تو همین مفاتیح هم هست. زین العابدین علیه السلام بعد زیارت امیرالمؤمنین، اون وقت چیزی سر قبر نبود، خود قبر بود و زیر آسمان بود و بیابون، صورتشون رو میذارن رو قبر امیرالمؤمنین یا نه رو به قبر میخونن اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرک، خدای من نفس مطمئن نمیخواد، یعنی یه نفسی که به تمام اندازه گیری های تو نسبت به خودم آرامش داشته باشه. دائم دوچار دریوری نباشم، چرا خدا منو این شکلی خلق کرد، چرا الان به دنیا آورد، چرا وضعم اینه، چرا اون وضعش اونه، ناآرام نباشم. از دکترا بپرسید، خود این درون ناآرام مادر تمام بیماری هاست، این دیگه ثابت شده تو دنیا. اما اونی که یه نفس آرامی داره و آرامشم فقط از جانب خدا میشه به دست آورد. الا به ذکر الله تطمئن القلوب. یعنی با خدا بودن واقعا با آدم آرامش میشه، میده، به شرطی که آدم خدا رو بدونه، فعلشو بدونه، تصمیم گیریاشو، البته در حق خودش. ما که احاطه به علم حضرت حق پیدا نمی کنیم. همین مقداری که می دونیم و همون مقداری که می خواد در حقمون تصمیم بیگیره که نمی دونیم. خیلی با آدم آرامش می خود شما آدم می دونه خدای تصمیم گیرنده عالمه، خبیر، رحیم، کریم، بزرگ، مهربان. مگه میشه تصمیم شر در حق من بگیر؟ هرگز تصمیم شر در حق من نمیگیر. برای چی بگیر؟ اصلا چه ملاکی داره که پروردگار عالم بخواد با دست خودش به من ضربه بزنه، به من ظلم کنه؟ این آیات سوره فجر رو شما ببینید. من بدون توضیح بخونم براتون. اما الانسان اذا مبتلاه فقدر علیه رزقه فیقول ربی اهاننه. به محض اینکه یه خورده به تنگی و مضیقه و مشکل میخوره، میگه این خدا کارش خار کردن منه. اصلا دستی دستی میخواد منو بی‌آبرو کنه، منو خار کنه، منو بدبخت کنه. پروردگار میفرماد کلا، اینجور که فکر میکنی نیست. کلا در عربی رد کردن حرف و خیال بیهوده یه طرف. نه، اینجور نیست. من نه خداییم که میخوام تو سرت بزنم، نه خداییم که میخوام خارت کنم، نه خدایی که میخوام لگد مالت کنم، نه خدایی هستم که میخوام زخم بهت بزنم، نه خدایی هستم که میخوام آبرو تو ببرم. من اینجور نیستم. تو اشتباه فکر میکنی. ببینید تو همین آیات باز من برای اصل مطلب استفاده کنم. ضرر بد فکر کردن این که آدم کلی تهمت به خدا میبند. این تهمت رو داره خدا نقل میکنه. این یه ضرر بد فکر کردنه، اشتباه فکر کردن. تو داری فکر میکنیم که من خدایی هستم خار کننده، پامال کننده، حق رو ضایع کننده. تو سر افراد زدن کار منه. کلا، تمامش دروغ فکرت. کار من نیست، برنامه من نیست. خب پس این چیزایی که برات پیش اومده از کجا پیش اومده؟ میگه چهار علت داره. علتش هم تو خودت. کلا بلا تکرمون الیتیم. تو زندگیت خبر از یتیم داشتی؟ حالا داداش یتیم داشت، خالد یتیم داشت، عموت یتیم داشت، همسایه یتیم داشت، رخره خبر داشتی از یتیم. اما هیچ ارزشی برای یتیم قائل نبودی، خودت نشستی خوردی و بردی و پوشیدی و سوار شدی و هیچ محل به یتیم گرسنه تشنه لنگ در زندگی نذاشت. ولا تهازون علی طعام المسکین. یه بار شد یکی رو تشویق بکنی که با این ثروتت با این پولت بیا به مردم از کار افتاده برس. شد یه بار با این زبون روزی 10,000 کلمه حرف زدی، 11,000 تاش دریوری بود. یه بار شد زبون تشویق داشته باشه برای از کار افتاده. این عیب از خودته کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تهازون علی طعام المسکین و تحبون المال حبا جما. خدای تو پولت بود، و تأکلون تراث اکلا لما، ارث باقی مونده پدر و مادر تو که به داداشات که ندادی، به خواهرات که ندادی، همه رو خودت خوردی. حال دلت میخواد آه یتیم گرسنه و زبان لال بی تشویقت و معبود گرفتن پول و عشق به مال تنها تو سرت نزنه؟ من تو سرت زدم؟ تمام این 4 مسئله که در خودت بود آثار منفیش حالا به خودت برگشت. یه فرمونداری نامه نوشت برای معتصم عباسی. تو نامش خیلی ادبی نوشته بود کلمه کلاء اومده بود. به نخست وزیرش گفتش که این لغت کلا عربیه؟ گفت آره. گو یعنی چی؟ گو من نمی. گفتش که من معتصم عباسی حاکم کشور که بی سوادم، تو هم که نخست وزیر منی، تو هم که بی سوادی. یه دفتر داری اونجا بود به نام محمد ابن عبدالملک زیات. گفت معتصم من معنی این کلا رو میدونم. گفت چی؟ گفت عربا به مطلق علف میگن کلا، علف بیابون، یونجه کاشته شده، خود رو در اومده میگن کلا. یه علفی که خود تر و تازه است یه اسم دیگه داره و وقتی خشک میشه اسمش حشیشه، یعنی علف خشک. به نخست وزیرش گفتش که لباسای وزارت و عطن درار برو، تو بیا این لباسو بپوش. این محمد ابن عبدالملک زیات با ترجمه کردن یه لغت شد نخست وزیر. اما نخست وزیری که با خدا زندگی نمیکنه، نخست وزیری که دوچار معبود باطل در قلبش. به آهنگرا دستور داد یه تنور آهنی درست بکنه، از پشت تنور میخ بکوبین که سر میخا از تو تنور بیاد بیرون. یه تنوری ساختن درونش عین خارپشت بود، همه طرف میخ اومده بود بیرون. هر کی که با این جناب نخست وزیر مخالفت میکرد، انتقاد میکرد، راهنمایی میکرد، به دستورش میگرفتنش، لختش میکردن، فشارش میدادن تو این تنور. خیلی ها تو این تنور مردن. یه روزی محمد ابن عبدالملک زیات از برادر معتصم به نام متوکل شکایت کرد که این به درد دربار تو نمیخوره، این داداش بی خودیه، این آدم بی ربطیه، گوهد دربار بیرونش، حقوقش هم قطع، بیرونش کرد، حقوقش هم قطع کرد. خیلی قدرتمند شده بود. معتصم وقتی مرد کسی نبود، حکومت رسید به متوکل. اول دستوری که داد گفت محمد ابن عبدالملک زیاتو بیگیر، نخست وزیرو گرفت، گفت لختش کنین بندازینش تو اون تنور. لختش کردن انداختنش تو اون تنور، گو آب ندین، غذا ندین، انقدر تو اون تنور نگرش داشتن. خوب که ضعیف شد، گو حالا زیر تنور رو آتیش روشن کن. خوب با تشنگی و گرسنگی و اون که هیکلش رو فشار داده بودن تو اون تنور، حالا هم تنور رو زیرش رو آتیش روشن کردن، زجر کش شد. خدا این کارو کرد، این تنور آهنی با این میخا مال خدا بود، تشنگی و گرسنگی مال خدا بود، مرگ تو تنوری که فلزی وزیرش آتیش روشن کردن کار خدا بود. یه مدتی این کارا رو با مردم کرد، بعد نوبت خودش رو جزای عمل این کار رو با خودش کرد. غلط فکر کردن درباره خدا باعث میشه آدم تهمت به خدا بزن. غلط فکر کردن درباره نعمت ها باعث میشه آدم نعمتها رو بی جا هزینه کن، انگور رو برداره شراب کنه، بخوره مست کنه، شکم پاره کنه. یا تریاکی که جنبه دارویی و مورفینی داره بکاره و شیرش رو بگیره و قاچاق فروشی بکنه و یه عده‌ای هم بخرن و بکشن و مغزشون از کار بیفته و سست بشن و ضعیف بشن و گوشه خونه خرابه ی محلی بیفتن بیمیرن. این کار خداست؟ کار خدا این بود که این دارو رو تو این گیاه بذاره، ازش مورفین درست بکنن، با آمپول بزنن، درد بیمار رو ساکت کنن، شب بخوابه. خدا این دارو رو نداد که قاچاق فروشی را بیفته، قاچاق خریدنی را بیفته، مغز مردم از کار بیفته، خونواده ها داغدار بشن، اون کاری که خدا نکرده. همون درست فکر کردن درباره خدا اینقدر به آدم آرامش میده. درست فکر کردن درباره خدا آدمو عاشق خدا میکنه، واقعا آدمو دل باخته میکنه. ما رای خودم هم دل باخته نشدم، اما من دل باختگانه به خدا رو دیدم تو دوره عمرم، واقعا دیدم. این دل باختگان چه حالی داشتن، چه زندگی داشتن. دل باختگانی که کاسب هم بودن، گاهی بعضیشون درآمد خوبی هم داشتن. مثلا یه دل باخته رو من شاید 30 سال باهاش معاشر بودم، خیلی مسافرت ها باهاش رفتم، این کار تجارتی داشت، حدود 10 تا شاگرد داشت، دفترنویس و بانک برو و پول جمع کن. تا روز آخر عمرشم باهاش بودم، یکی دو رو مونده به مردنش بالا سرش رفتم نشستم، البته دیگه در حال احتضار بود. اما به خاطر اون دلباختگی و معرفتش به خدا تا اون 30 سالی که من باهاش بودم کار خیری، مسجد، درمونگاه، حسینیه، جهازیه پیش نیومد، مگر این که این آدم در اهل خیر از اونایی بود که تو صف اول بیشتر کمک کردن. فکر میکنید وقتی هم مرد با اون تجارت خونه و 10 تا دفتر دار چی موند ازش؟ یه خونه. بقیهش چی شد؟ بقیهش رو که گفتم که اون 30 سالی که من شاهد بودم هیچ کار خیر خدایی پیش نیومد، مگه این که این از همه زودتر و از همه بیشتر با خدا معامله میکرد، چون درست فهمیده بود خدا، دنیا رو هم درست فهمیده بود. این دوتا آیهی که من در نظر گرفتم، خوندنش و فهمیدنش که مربوط به دنیاست، آدمو به اینجا میرسونه که تمام معبودهای باطل از بتخانه قلبش سرنگون بشن و جا رو بدن به صاحبخونه اصلی که پروردگار مهربان عالم. حالا دنیا رو با این توضیحی که در آیه میده نگاه بکنیم. ان فی خلق السماوات والارض، این حرفا رو داره میزنه که ثابت بکنه هیچ کسی غیر خودش نه به وجود آورنده است، نه ادامه دهنده است، نه اثر گذار. در آفرینش همه آسمان ها و زمین، که حالا داستان آفرینش آسمان و زمین که فکر میکنم این مقدار که من میدونم، کم و زیادشو من نمیدونم، 6000 سال درباره آسمان و زمین دارن کتاب می نویسن. از اون وقتی که فقط با چشم می تونستن ببینن و فکر کنن و بنویسن، تا حالا که قوی ترین دوربین های نجومی اختراع شده که میتونن جهانهای بسیار دور و رصد بکنن. و اختلاف لیل و نهار، آمد و رفت شب و روز، که خود اینم داستانی داره. و الفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، این کشتی هایی که روی آب با کالا و متاع دائما در حرکتن، از این قاره به اون قاره، از اون قاره به این قاره. و ما انزل الله من السماء من ماء فأحیا به الارض بعد موتها، و در این که از آسمان آب نازل میکنی و زمین مرده رو زنده میکنی و از هر جنبندهی در زمین پراکنده و پخش میکنی و تصریف ریاح بادها رو جا به جا میکنی و السحاب المسخر بین السماء والارض، ابرها رو بین آسمان و زمین برای شما به کار میگیری. لآیات لأولی الالباب، عقل دارین، با دیدن دنیا بفهمین که اصل کاری منم، بقیه نه فرع نه اصل. تو آیه دوم میگه و من الناس من یتخذ من دون الله اربابا، با این همه نعمت ها از اعماق آسمان ها تا ابر ها، اون چه تو این آیه است، یه عده باز انقدر حماقت میکنن که در برابر خدا بت میتراشن، میگن همه کار اینه، اگه این نباشه زندگی ما لنگه. یحبونهم، چنانم عاشق این بتان که حب الله، انگار عاشق خدا، اینقدر عاشق این بت. مگه عنایت نفرمودین 13 سال مکه با پیغمبر چه کردن به خاطر مخالفتش با این بت؟ اما والذین آمنوا اهل معرفت اشد حبا لله، تمام وجودشون آمیخته با عشق شدید به خداست. ولو یرن لذین ظلمو از یرون العذاب، در آینده اگر اینایی که به توحید ظلم کردن و به جای خدا معبودهای باطل و انتخاب کردن، عذاب رو ببینن، یرون ان القوت لله جمیعا، میفهمن که تمام قدرت ویژه خدا بود و اینا اومدن قدرت ویژه خدا رو بین بتا پخش کرد. و ان الله شدید العذاب، اونجا دیگه میبینن که خدا کیفرش بسیار سخت. خب آدم فکر درست بکنه درباره عالم، به این نتیجه میرسه که همه کار اوست و دیگران هم هیچ کاره. اگه اون وقت با این حساب بازم دنبال بت باشه، اون وقت دیگه باید بدونه که ان الله شدید العذاب. بت پرستی این 30,000 نفر خیلی بت پرستی لوسی بود، خیلی. بذارید در قول خود ابی عبدالله براتون بگم. ترکو طاعت الرحمن، اینا خدا رو از زندگی حذف کردن. خوب عنایت کنید، ظلم رو ببینید. و لزمو طاعت الشیطان، پایبند اطاعت از یزید شدن. من این جا به جایی رو ببینید، کیو با کی تو زندگی عوض کردم، خدا را حذف کردم، یزید رو به عنوان معبود انتخاب کردم. گفتم ما کاری به خدا نداریم، ما باید حرف اینو گوش بدیم، ما باید از این اطاعت بکنیم. این دوتا جمله یادتون باشه از ابی عبدالله. ترکو، ترکو ترکنی واگذاشتن، یعنی حذف کردن. ترکو طاعت الرحمن و لزمو، لزمو یعنی پایبند بودن، یعنی سفت و محکم بوتون آرمه شدن در اطاعت از یزید. خود چیکار کردن؟ و هرچی یزید گفت گفتن رو چشمم آتیش بزنی. خیلی راحت 70 تا خیمه رو آتیش زدن. بزنیم با تازیانه زدم، با نیزه زدم، اسیر کنیم. عزیزترین انسانها رو به اسارت کشیدم. این خاصیت معبود باطل. بکشت، کشت. برادران و خواهران، خیلی از این 72 رو طبیعی نکشتن. اگه میخواستن طبیعی بکشن، یا تو حال جنگ یه ضربت میزدن و میکشتن، یا یه سری رو از بدن جدا می کردن. همین. اما اصلا تمام کاراشون در کشتن غیر طبیعی بود. خب یه بچه رو آدم می خواد بکشه که 10 سالشه، بیشترش نه، چقدر اسلحه لازم؟ کشتن بچه کاری نداره که، اصلا لازم نیست سرشو ببرین، کم یه ذره گلوشو واکنین، بچه 10 ساله یه چند ثانیه خونش بره بیحال میشه میمیره. اما میگن یزید، خدا نه. ترکو طاعت الرحمن و لزمو طاعت شیطان. خدا نه. خب خدا نه، چقدر بلا سر این خدا نه سر خودتون بود. چقدر. خب ادامه ندم، خستتون نکنم. شما دستتونو تیغ بریده یا تو آشپزخونه چاقو نوکش انگشتتون رو زخمی کرده، یه ذره خون در اومده، تا بچه کوچیکتون میدوه طرفتون بغلش کنین، میگین بابا 2 دقیقه صبر کن من دستمو بشورم، بغلت میکنم. عمو وقتی بغل وا کرد تمام بدن خونالود. چجوری بچه رو بغل گرفت؟ عمو خوابیده بود نمیتونست بلند شه، افتاده بود، بچه رو بغل گرفت رو سینش. یه دفعه بچه دید سرصدا میاد، سرش رو برگردون، دید یکی از بالای گودال با شمشیر میخواد بیاد. نمیدونم بچه 10 ساله الان این ورونور مجلس نشسته، من دست یه بچه 10 ساله چه نده، دستشو عبرد جلو گفت نمیذارم عمومو بزنی. اما اونی که خدا رو حذف کرده و یزید رو انتخاب کرده، دیگه شما توقع هر جنایتی ازش داشته و شلو چشم عبی عبدالله شمشیر و زد دست بچه به پوست آویزون شد، بلند شده ای صدا میزد مادر. اللهم اهلك اعداءنا ايد قائدنا واصدر عيوبنا اشف مرضانا واجعل عاقبة امرنا خيرا.